بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. وقتتون بخیر باشه انشاءالله. بنده صبوحی هستم، توفیق هست چند جلسه ای در خدمتون باشم. مباحث پایه‌ای یا مفاهیم پایه‌ای حافظ شناسی یا شرح غزلیات رو در خدمتون خواهم بود. وقتی که ما میخواییم ورود پیدا کنیم به شرح حافظ، چند تا نکته مهم هست که باید توجه داشته باشیم که اینها به ما کمک میکند تا بتونیم بهتر و راحتتر و حتی دقیقتر شرحی بر حافظ داشته باشیم و در واقع بفهمیم که منظور حافظ از این بیت، از این غزل چی هست. اسمش رو گذاشتیم مفاهیم پایه‌ای، چون پایه و اساس فهم زبان حافظ هست. نکته اول، همه ما میدونیم که زبان حافظ ادبی است، چون زبان در یک تقسیم بندی تقسیم میشه به زبان عامیانه و زبان ادبی. زبان عامیانه همون زبانی است که باهاش با مردم صحبت میکنیم در گفتگوهای عادیمون. البته این رو هم عرض کنم، منظور از زبان اینجا نه گویش هست، منظور گویش نیست که مثلا حالا فارسی باشه، ترکی باشه، عربی باشه یا لهجه های محلی باشه، بلکه زبان از نظر شیوه بیان مد نظرمون هست. زبان از نظر شیوه بیان به دو قسمت تقسیم میشه. این زبان از نظر شیوه بیان یعنی چی؟ دقت کردید عزیزان، گاهی ما مثلا یه خبر مهمی رو میخوام به یک نفر برسونیم، یه اتفاقی افتاده، حال یا تلخ یا شیرین، مخصوصا برای که بهتر بفهمیم، یه اتفاق تلخی افتاده، یه حادثه ای برای یک نفر اتفاق افتاده، ما میخوام به خانوادش اطلاع بدیم. حالا اینکه زبان گفتاریمون چی هست مهم نیست، یا فارسی هست یا ترکی هست، بالاخره با توجه به زبان اون باش صحبت میکنیم، اون الان کاری نداریم، اون زبان گفتاری رو، گویش رو کاری نداریم. اون شیوه ای که شما انتخاب میکنید، اون راهی که، روشی که انتخاب میکنید برای این که این خبر تلخ رو به اون خانواده بدید که این بیچاره ها مثلا خیلی اذیت نشن، پذیرشش رو داشته باشن، اون شیوه خیلی مهمه. بعضیا صریح هستن، پسر یک خانواده مثلا تصادف کرده، اتفاقی افتاده تو بیمارستانه، بلد نیست که مثلا مقدمه چینی کنه، زمینه سازی کنه، صریح زنگ میزنن، سلام فلانی، شما بابای فلانی هستی؟ بله. بچه تصادف کرده تو بیمارستان، زودی برسید. خب این بدبخت چی به سرش میاد؟ به چه حول و ولایی مثلا میفته؟ چه فکری میکنه؟ اما بعضیا زمین سازی میکنن وقتی میخوان یه خبر تلخی رو بدن، زمین سازی میکنن، مقدمه چینی میکنن، بعد مرحله به مرحله خلاصه این خبر رو ارائه میدن، مستقیم و صریح نمیگن، غیر صریح حرفشون رو میزنن. زبان عامیانه صریح هست، واضح هست. زبان ادبی غیر صریح هست، پیچیده هست، رمزگونه هست، مقدمه چینی لازم داره برای درکش. این حالت رو بهش میگیم زبان از نظر شیوه بیان، که شما چجوری یه مطلبی رو، یه چی از مامان میخوای، از بابا میخوای، یه تقاضای از کسی داری، چجوری مطرحش میکنی، مستقیم میگی، مقدمه چینی میکنی، این میشه شیوه بیان. حالا زبان از نظر شیوه بیان یا صریح هست یا غیر صریح. زبان صریح معمولا زبان عامیانه هست، یعنی عموم مردم. مثلا شما وقتی که در مغازه میرید یه چیزی میخواید، خب اسم همون چیز رو میبرید دیگه، رمزگونه صحبت نمی کنید، زمینه سازی نمی کنید. در روابط عمومیمون، در ارتباطات اجتماعی، از زبان عامیانه استفاده می کنیم که صریح هست، واضح هست، باید هم صریح و واضح باشه. در غیر این صورت مخاطب متوجه نمیشه. این زبان رو بهش میگن زبان عامیانه یا عرفی، زبان کوچه بازاری. اینو توجه داشته باشید. مثلا من به شما میگم بچه ها من دیشب رفته بودم مسجد، به نظر شما من دیشب کجا رفته بودم؟ بنویسید لطفا. مسجد. آفرین، مسجد دیگه واضح هست، پیچیده نیست، جوری صحبت کردم چون زبان عامیانه هست دیگه، رمز نداره، پیچیدگی نداره. اما زبان ادبی یکی از مهمترین شاخصه‌هاش اینه که رمزگونه هست، غیر صریح هست، غیر واضح هست، و این رو عمدن این کار رو انجام میدن، عمدن این کار رو انجام میدن اون ادیب، اون شاعر، به خاطر اینکه هم به کار خودش زیبایی بده، چون گاهی این پیچیدگی ها زیبایی حساب میشه، همونی که بهش میگیم آرایه های ادبی یا صنعت های شعری، میاد از آرایه های ادبی استفاده میکنه، میپیچونه خلاصه. از طرف دیگه ای هدفشون اینه که ذهن مخاطب رو هم درگیر کنن، یعنی در زبان ادبی این پیچیدگی باعث میشه که کلام معماگونه بشه، معما اندیشه تولید میکنه، ذهن رو فعال میکنه، درگیری ذهنی ایجاد میکنه. ما وقتی که حرفهای واضح و صریح میشنویم یا میخونیم، یک کتابی که خیلی واضح و صریح هست مثل رمان مثلا، یه چیزی میفهمیم ولی اندیشه تولید نمیشه، خلاقیت تولید نمیشه. ولی وقتی که شعر حافظ رو میخونیم، وقتی که مثنوی رو میخونیم، وقتی که ادبیات کهنمون رو میام سراغش، چون پیچیدگی داره ذهن درگیر میشه که این یعنی چی؟ هی سوال تولید میشه، چرا؟ چرا حافظ اینو گفته؟ چرا حافظ اینجوری حرف زده؟ حافظ اگه حافظ قرآن هست چرا میگه من شراب میخورم؟ چرا میگه من میرم میخانه؟ چرا میگه میرم میکده؟ اگه حافظ قرآن هست خب اینکه چی ربطی به شراب داره؟ این چجوری با هم سازگاره؟ یه حافظ قرآن شراب هم بخوره؟ اهل میکده و میخانه هم باشه؟ سوال پیش میاد. ببینید؟ سوال تولید میشه و سوال مقدمه اندیشمندی است، مقدمه تولید فکره. پس زبان حافظ از نظر شیوه بیان ادبی هست و لبریز از آرایه های ادبی هست. زبان ادبی رمزگونه هست. چیزی که رمز گذاری شده برای درکش، برای فهمش، اول باید رمز گشایی کنیم. اگر کسی میخواد شرح حافظ رو بفهمه، تفسیر شعرهای حافظ رو بفهمه، بفهمه که حافظ واقعا چی داره میگه، اولین قدمی که برمیداره اینه که توجه داشته باشه که زبان حافظ ادبی است، زبان ادبی رمزگونه هست و زبانی که رمزگونه هست رو باید رمز گشایی کرد. تا رمزگشایی نکنیم نمیتونیم به اون معنای حقیقی برسیم. برداشت خودمون میتونه باشه، ولی اینی که ما بتونیم به ذهن و زبان حافظ نزدیک بشیم باید حتما از طریق رمزگشایی باشه. برای این کار هم خب طبیعتا ما باید با صنعتهای شعری یا آرایه‌های ادبی آشنا باشیم. این قدم اول. پس بخشی از درک شعر حافظ بستگی داره به فهم ما از آرایه‌های ادبی. چاره‌ای نیست. حالا شما بگید سخت، آسونه، دوست دارم، دوست ندارم، چاره‌ای نیست. گریزی نیست که ما باید آرایه‌های ادبی رو بشناسیم. اگر هم قبلا توضیح ندادن و عزیزان ترم یک هستن، خب باز ما الان داریم کلیات رو میگیم. در هر صورت این کار باید صورت بگیره. پس یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه که زبان ادبی رو، حالا چه زبان حافظ، چه سعدی، چه مولوی، چه فردوسی، اینها رو بشناسیم، حتی عطار و همه بزرگان، زبان اینها رو بشناسیم و بفهمیم که چی دارن میگن، اینه که حتما یه وقتی بذاریم و آرایه های ادبی رو آشنا بشیم، که حالا قطعا انشاءالله تو مجموعه، تو مؤسسه دوره هایی رو داشتن، دارند و خواهند داشت. این یک بخش. من فعلا کلیات رو دارم عرض بکنم تا پله پله بیام جلو. نکته دوم، حافظ ضمن این که یک شاعر هست، یک عارف هم هست. شاعر کسی است که شعر میگوید، عارف کسی است که به وسیله خودسازی و مراقبه هایی که داشته اسرار عالم رو دیده، میبینه. در عالم یه اسراری وجود داره که ما اون اسرار رو نمیتونیم ببینیم. ما فعلا ظاهر رو میبینیم، ما چیزهایی رو درک میکنیم که چشممون میبینه، گوشمون میشنوه، بالاخره حواس پنجگانمون درک میکنه. اینها حواس ظاهری هستن، مربوط به ظاهر موجودات. اما از نگاه حافظ علاوه بر این ظاهر، باطنی هم وجود داره، ملکوتی هم وجود داره، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت. ملکوت رو دیگه با این چشم سر نمیشه دید، با این گوش ظاهری نمیشه شنید صداشونو. موجوداتی وجود دارن که ملکوتی هستند، اسراری اونجا وجود داره که اگر کسی بتونه حواس باطنیش رو فعال کنه، نه این حواس ظاهری، حواس باطنیش رو فعال کنه. شنیدید مثلا میگن چشم دل، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی. چشم دل اگر باز بشه، گوش دل اگر باز بشه، خلاصه این حواس باطنی ما اگر فعال بشن، ما میتونیم حقایقی رو ببینیم که مربوط به ملکوت هست. اون چه که مربوط به ظاهر هست رو همه میبینن، هر که چشم سالم داشته باشه میبینه، آدم خوبی باشه یا آدم بدی باشه. بدترین آدما این درخت ها و دیوار ها و ماشین ها و این آدم ها رو میبینن، اشیاء اطرافشون رو میبینن، بهترین آدم ها هم میبینن. برای درک عالم ظاهر نیازی که شما آدم خوبی باشی، باید این ابزار ظاهریت، یعنی حواس پنجگانت سالم باشه، چشمت سالم باشه، نابینا نباشی، گوشت سالم باشه، کر نباشی، میتونی ببینی، بشنوی. مهم نیست که حالا شما نماز بخونی نخونی، خدا رو قبول داشته باشی نداشته باشی، مراقبه داشته باشی نداشته، اصلا مهم نیست، میتونی ببینی. پس دیدن ظاهر هنر نیست اصلا، همه کس میبینن، اصلا نمیتونی نبینی مگر که چشمتو ببندی. شما وقتی بیرون میری ناخواسته همه چی رو میبینی، چشمتو بر هر چی که بیفته دیگه نمیتونی بگی آی چشم نبین. تا وقتی چشمت بازه میبینی، دست خودت نیست، هنر نیست اصلا. هنر اینه که انسان بتونه ملکوت رو ببینه، و اصلا ما رو توی این دنیا آوردن که بتونیم ملکوت رو ببینیم و بشناسیم. رشد معنوی ما هم به این هست که ملکوت رو ببینیم. مثلا ملائکه، فرشته ها مربوط به عالم ملکوت هستن، انسان بتونه اونها رو ببینه، با اونها مرتبط باشه و اینها انسان رو رشد بدن، از نظر معنوی ارتقا پیدا بکنیم. یه چیزهای عجیب غریبی، خلاصه چیزهای ماورایی وجود داره که دیگه با چشم ظاهر یا حواس ظاهری نمیتونیم ببینیم. اگر کسی اهل مراقبه باشه و عرفان عملی رو کار کنه، خودسازی داشته باشه، اون حواس باطنیش فعال میشه، چشم دلش باز میشه. چشم دل خیلی بالاتر از اون چشم سوم هستا. چشم دل باز میشه، آنچه نادیدنیست آن بینی، میتونی اسرار رو ببینی، حقایق رو ببینی. که حافظ هم میگه من دیدم، مثلا کجا میگه؟ یک نمونه ای که حافظ میگه من از ملکوت، از اون موجودات ملکوتی دیدم، ببینم یادتون میاد، بگید سریع از شعر حافظ. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. قصه نمیگه، داره یکی از شهودهای خودش رو، اون چه که ما از ملکوت میبینیم بهش میگن شهود، یکی از شهودهای خودش رو داره توضیح میده. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. نه فقط دیده، بلکه حافظ یک انسانی است که این موجودات ملکوتی، فرشته ها اومدن نشستن کنار حافظ، هم پیاله حافظ شدن. میگه با من راه نشین باده مستانه زدند، یعنی اونها اونقدر خوشحال شدن که حافظ رو دیدن و اومدن با حافظ هم پیاله شدن. حالا اون باده مستانه چی است رو بعدن میگیم. به این شخصیت ها میگن عارف. پس عارف کسی است که از طریق خودسازی چشم دلش، یا بگیم حواس باطنیش، باز شده و حقایق رو میبینه، عالم ملکوت و موجودات ملکوتی رو میبینه. همین الانی که اینجا نشسته بهشت رو میبینه و بهشتی ها رو، جهنم رو میبینه و جهنمی ها رو میبینه. ما باید صبر کنیم بمیریم بعد خلاصه ببینیم، ولی اون هم الان میبینه. به این شخص میگن عارف، نه کسی که عرفان میداندا. بعضیا خوندن عرفان خوندن. عارف کسی است که میبیند نه میداند. اون کسی که میداند بهش میگن عرفان شناس، یه علمه. اما اون کسی که میبیند دیگه عارف هست. خب حافظ علاوه بر این که شاعر هست، شعر میگه، شعر گفته، اونم چه شعرایی، علاوه بر اون عارف هم هست. یعنی موجودات ملکوتی رو میدیده. اون کسایی که عارف هستن دو دسته هستن باز. یه عده با این که عارفن اما خودبینند، به همین خاطرم خیلی رشد نمی کنن. یه تا یه جاهایی رو میبینن، یه کمی خسیسند. یا این که نه، خودبین و خسیس نیستن اما ترسوان. یعنی چی؟ آنچه که میبینن رو برای خودشون نگه میدارن، در اختیار دیگران قرار نمیدن. حالا این علتش یا خودبینیشونه که همین باعث میشه که تو همونجا متوقف بشن بالاتر نرن، یا خسیس بودنشونه، یا ترسو بودنشونه، یا اینکه بلد نیستند آنچه که دیدن رو به دیگران هم یاد بدن، ارائه بدن، تعریف کنن برای دیگران. چون هنر میخواد، یه چیزی اونجا دیدی مربوط به ملکوت، میخوای حالا در اختیار کسانی که در عالم طبیعت گیر کردن به انسانهای خاکی و زمینی ارائه بدی. خب باید با زبون خودشون حرف بزنی. بعضیا این توانمندی رو ندارن، یعنی عارف هست اما توانمندی ارائه نداره. دیدید مثلا بعضیا، بعضی از من و شماها اطلاعات عمومیمون بالاست اما قدرت ارائه نداریم. بعضیا اینجوری هستند دیگه. پس برخی از عارفها ملکوت رو هم دیدن ولی قدرت ارائه ندارن، یا اینکه میترسن ارائه بکنن. قدرتشو دارن، میترسن دردسر درست بشه برای خودشون یا برای دیگران. یا اینکه نه، خسیسن، میخوان فقط مال خودشون باشه. خب این یه دسته از عارفها. یه دسته دیگه از عارفان، یعنی کسانی که ملکوت رو دیدند، تلاش میکنن آنچه دیده اند رو در اختیار دیگران هم قرار بدن، ولی با زبان خاص. این زبان خاص هم باید به یه شکلی باشه که عموم مردم باش ارتباط برقرار بکنن، یه چیزای ازش بفهمن. دو، هم باید به یه شکلی باشه که اونایی که مخالف هستن، دشمن هستن، نفهمن. دقت کردید؟ چقدر باید ظریف باشه، چقدر فرد باید توانمند باشه، یه جوری بگه که یه عده‌ای بفهمن، یه عده‌ای نفهمن. اینجاست که میاد چیکار میکنه؟ رمزگونه صحبت میکنه، هم از طریق زبان ادبی، هم خود عرفان باز زبان مخصوص خودش رو داره. خود عرفان زبان مخصوص خودش رو داره، اونجا هم باز رمزگونه هست. هم زبان ادبی رمزگونه شد، هم زبان عرفان رمزگونه شد. اگر یک کسی فقط شاعر باشه، ما زبان ادبی رو که بفهمیم درک میکنیم چی گفته. اما اگر کسی هم شاعر هست، هم عارف هست، هم باید زبان ادبی رو بفهمیم، یعنی آرایه های ادبی رو آشنا باشیم، هم باید با زبان عرفان آشنا باشیم، چون اینجا هم یه رمزگذاری دیگه ای شده، دو تا رمز داره. اینها رو هم باید آشنا باشیم تا بفهمیم چی داره میگه. در غیر این صورت نمیفهمیم و بر اساس همون ظاهر معنی میکنیم. دیگه وقتی حافظ صحبت از شراب میکنه، صحبت از باده، می، میکده، میخانه، خمخانه، میگیم خب به حافظ خودش داره میگه من شراب میخورم. خب راست هم میگه، خودش داره میگه من شراب میخورم. کسی که نفهمید از نظر ادبی این شراب چی هست، همون شرابی که مثلا توی عرف وجود داره، معنای عرفی میشه، احساس میکنه زبان حافظ زبان عامیانه هست، نمیتونه به اون حقیقت پی ببره. کسی که زبان
عرفانی رو هم بلد نباشه باز به یه شکل دیگه ای. عزیزانی که در رشته ادبیات ورود پیدا کردن، اینها با زبان ادبی آشنا شدن، آراهیه‌های ادبی رو هم شناختن. البته در اون مراحل بالا که بحث زیبایی شناسی های ادبی صورت میگیره، اونجا تا حدودی با زبان عرفان هم آشنا میشن. مثلا دیگه ارشد به بالا و دکترا و اینها که دارن تحصیل میکنن، با زیبایی شناسی های ادبی آشنا میشن، زیبایی شناسی زبان ادبی، که اونجا دیگه صحبت زبان عرفان میشه و برخی از مباحث عرفانی هم اونجا اینها بالاخره پی میبرن، بعضی از رمزگشایی ها هم صورت میگیره. اما رسیدن به این زبان عرفانی و رمزگشایی از اون از دو طریق انجام میشه. یعنی دو جور ما میتونیم زبان عرفانی رو آشنا بشیم: زبان ادبی که از طریق ادبیات فارسی و آرایه های ادبی. حالا زبان عرفانی رو به دو شکل میتونیم بهش برسیم: یک، از طریق ادبیات که در اوج ادبیات میرسیم به زیبایی شناسی و اونجا مباحث عرفانی هم مطرح میشه. دو، از طریق خود عرفان. یه وقت ما از ادبیات به عرفان میرسیم، یه وقتی از عرفان به ادبیات میرسیم. این دو راه هست، اگرچه با هم شباهت هایی هم داره اما تفاوتش هم زیاده. فرق این دوتا رو یه توضیحی بدم براتون، خوب توجه داشته باشید. ما میخوایم ببینیم که چه فرقی هست بین رسیدن به زبان عرفانی از طریق ادبیات و از طریق عرفان. چه فرقی هست؟ اینا رو باید توجه داشته باشه. عزیزانی که از طریق ادبیات شروع میکنن و میرن جلو، رشته ادبیات هستن، معلم ادبیات هستن، خب اول با آرایه های ادبی آشنا میشن و بعد در نهایت با عرفان آشنا میشن. این عزیزان از همون درس اول با موضوع حقیقت و مجاز آشنا شدن. یعنی یکی از موضوعاتی که هم در عرفان وجود داره هم در ادبیات، مسئله حقیقت و مجاز هست. یک سری چیزها حقیقته، یک سری چیزها حقیقت نیست، مجازه. ما اعتباری یه چیزهایی رو وضع میکنیم، مجازن استفادهش میکنیم. در ادبیات گفته میشه شعر و زبان ادبی کلن مجاز هست، یعنی کلن آرایه های ادبی مجاز سازی هست. و اونجا گفته میشه شما هر قدر از حقیقت دور بشی ورود پیدا کردی به مجاز، و هر قدر که مجاز تو شدیدتر و قویتر باشه، زبان ادبی تو قویتره و نشان دهنده قدرت این شاعر هست. پس در زبان ادبی مثلا در مورد حافظ از همون اول گفته میشه که این چیزهایی که حافظ داره میگه همه مجاز است نه حقیقت، مجازه. بعد بالاتر که میریم میرسد به عرفان، میگیم خب حالا مجاز بود، حالا اینجا هم مثلا به حقیقت هم رسیدیم. از مجاز به حقیقت میرسیم. و همیشه پیش زمینه ذهنی عزیزانی که زود تخصصی ادبیات محض کار میکنن، پیش زمینه ذهنیشون مجاز هست، مجاز مجاز مجاز. تمام آرایه های ادبی بیان کننده شکل های مختلف این مجاز هست نه حقیقت. اما کسانی که از عرفان شروع میکنن، میخوان حافظ رو بشناسن، اونها با اولین موضوعی که باز مواجه میشن همین مسئله حقیقت و مجاز هست، با این تفاوت که اونها میگن عرفان به دنبال این هست که از مجاز دوری کنه و به حقیقت برسه. اونها میگن اصلا این دنیا مجازه، ملکوت حقیقته. و اونها میگن حافظ دقیقاً داره حقیقت رو بیان میکنه نه مجاز. بعد میان جلو میگن حافظ اول حقیقت رو دیده، بعد این حقیقت رو در قالب زبان ادبی، در قالب غزل ریخته و به صورت مجاز به دیگران ارائه داده. پس اگر از طریق زبان ادبی و ادبیات بخوام بریم جلو، اول مجاز رو میشناسیم بعدن به حقیقت میرسیم. اما در عرفان اول صحبت از حقیقت است بعد صحبت از مجاز هست. خب اینا تفاوت هاییست که وجود داره. این نکاتی که عرض کردم برای درک حافظ مهمه. حالا میخوایم بعضی از اینها رو رمزگشایی کنیم، یکی دو نمونه هم بهتون بگیم که خسته نشید. اون چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم زبان عرفانی است، یعنی از طریق عرفان میخوام بریم جلو، میخوام رمزگشایی های عرفانی انجام بدیم که البته یه جاهایش هم با زبان ادبی مشترکه، ولی باز ما تاکیدمون روی عرفانش هست نه ادبیش، ادبی بودنش. بنده تو این چند جلسه سعی میکنم یه مقداری درباره زبان عرفانی صحبت کنم و بعضی از این کلمات رو و واژه ها رو رمزگشایی کنم. در واقع میخوام یک واژه شناسی عرفانی از شعر حافظ داشته باشیم، چون شما میخواد بپذیرید، میخواد گوش بگیرید، باید پذیرشش رو داشته باشید، علاقه داشته باشید. البته خیلی جالب میتونه بشه. خب یه نکته دیگه من بگم، امروز خداحافظی کنیم. یه واژه هایی هست، کلمه هایی هست که بهش میگیم کلید واژه، که هم در زبان ادبی و هم در زبان عرفان مورد بررسی قرار گرفته و حافظ از اونها استفاده کرده، مثل عشق، مثل شراب، باده، می، میخانه، مثل زلف، مو، چشم، ابرو، لب، خال، بوسه، همین ها رمزه. تمام اینها ما باید اینها رو انشاءالله رمزگشایی کنیم تا بتونیم زبان حافظ رو بهتر بفهمیم. پس ما از جلسه آینده واژه شناسی خواهیم داشت، واژه های کلیدی کلام حافظ رو از نگاه عرفانی رمزگشایی میکنیم تا بتونیم با ذهن و زبان حافظ از نگاه عرفان آشنا بشیم و ببینیم اصلا حافظ چی داره میگه. حالا در کنارش من یک توضیحات دیگه ای هم انشاءالله جلسات آینده خدمتتون خواهم داد. ممنونم از همراهیتون، امیدوارم که توضیحاتم مفید بوده باشه. خب تا جلسه آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار، موفق باشید.